آخر سال که میشه یه نگاهی در ناخودآگاهمون به گذشته میندازیم، ببینیم که واقعا چی کار کردیم توی این یک ساله. به درد مردم خوردیم؟ اصلا به درد خودمون خوردیم یا اینکه نه؟ تو کافه کسب و کار دقیقاً داریم درباره همین موضوعات صحبت میکنیم، داریم بررسی میکنیم ببینیم که تو کسب و کارمون کجا با چالش مواجه شدیم، کجای تجربه تونسته به ما کمک بکنه. راستی یه چیزی بگم، تو این کافه ما یه میزی طراحی کردیم که برای ما رادیویا خیلی ارزشمنده. روی این میز دستبافته سوزندوزی شده هنر دست هنرمندان زاهدانیمون رو انداختیم. خب بعد روش یه پارچه پر از نقش و نگار مال اصفهان. خب بعد یه دونه رادیوی قدیمی هم گذاشتیم، اصلا بهش میگیم رادیو کافه. از این رادیو کافه ما که در کافه کسب و کار براش تعبیه شده، شما حرفهای جالبی خواهید شنید. حالا شما رو میخواییم از این رادیو ببریم به یه استانی. کجا؟ استان آذربایجان غربی. با ما بیاید؟
ظرفیت و توانایی استان آذربایجان غربی هم یکی از شهروندان برامون صحبت کردن.
شهرستان ارومیه یکی از مراکز استانهای بسیار زیبا در منطقه و حتی در ایران هست. شهر ارومیه از طرف یونسکو به عنوان زیباترین شهر از نظر مناظر طبیعی شناخته شده. جاهای گردشگری خیلی فوق‌العاده‌ای داره، مثل دره قاسملو که دره شهداست در واقع امروزه، دریاچه مارمیشو که تنها دریاچه دو طبقه جهان محسوب میشه که بین مرز ایران و ترکیه قرار داره. از نظر استراتژیکی شهر ارومیه تنها شهری هست در ایران که با سه کشور همزمان هم مرز هست: کشور عراق، ترکیه و آذربایجان.
ظرفیت فعالیت‌های کشاورزی به چه صورته؟
پس زمینه فعالیت‌های عمده شهر ارومیه کشاورزی هست و پر از باغات میوه که اصل پایه برداشت محصولات سیب و انگور هست و کنسانتره این شهر حرف اول رو میزنه، به طوری که کنسانتره به صورت فله به کشورهایی از جمله آلمان، اسپانیا و انگلیس به صورت فوب یعنی با کشتی صادر میشه و میره.
اشتغالزایی تجارت و کشاورزی به چه صورته؟
تجارت به خاطر هم مسئله که عرض کردم که با سه کشور دیگه همسایه هستن، بدبستانهای زیادی داره.
آیا این صنایع دستی به خاطر باغات گردویی که در ارومیه هست میشه به عنوان ظرفیت ازش نام برد یا خیر؟
صنایع دستیش صنایع چوب حرف اول رو میزنه، بلخص چون باغات گردو هم در ارومیه زیاده، از درختان گردویی که کهنسال شدن و دیگه بار نمیدن صنایع دستی بسیار زیبا تا مبلمان هم درست میشه. از شهرهایی که در استان ما هستن مثل تکاب که بسیار اهمیت داره به خاطر معادن طلایی که در تکاب وجود داره و ظاهرا یکی از بزرگترین منابع طلا در ایران هست به نام زرشوران.
این که یه رادیوی توی کافه کسب و کار ما روشن باشه و اسم این رادیو رادیو اقتصاد باشه، روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز باشه و ما رو ببره به سراسر ایران خیلی جذابه. خیلی از ما فرصت نمی کنیم در ایام نوروز بریم ایران رو بگردیم. رادیو کافه کسب و کار این فرصت رو به شما میده. حالا تو کافه کسب و کار ما همونطور که شما میدونید کلی میز چیده شده. انواع میزها رو ما داریم: میز مهارت، میز تجربه، میز قانون، میز مجازی، میز قرارداد. با توجه به فرصتی که تو این کافه هست و اون میزی که شما دوست دارید سر اون میز بنشینید، حواستون باشه از قبل باید رزرو کنید. از چه طریقی؟ از طریق سامانه پیامکی 30000 3637. خب حالا ما از استان آذربایجان غربی شنیدیم یه سری ظرفیت ها و
جذابیت هایی که این استان داره رو شما از طریق رادیو کافه گوش دادید. یه میز براش طراحی کردیم برای رادیو کافمون که بله قبلا طراحی کرده بودیم برای این بخش از برنامه‌مون. اسم میزمون خیلی قشنگه، بهترین جای کافه رو انتخاب کردیم برای این میز، برای اینکه جذابیت تصویری داشته باشه، جذابیت صوتی داشته باشه و جذابیت محتوایی. اسم این میزمون میز ایرانه. اسمش خیلی قشنگه نه؟ من که خودم کلی ذوق کردم وقتی اسم این میز رو شنیدم. روشم نوشته شده، همونطور که گفتم اگه میخواید سر میز ایران بنشینید که میدونم خیلی هاتون دوست دارید سر این میز بنشینید، لطفاً از قبل رزرو کنید از طریق سامانه پیامکی 30036 37. خب دوستان شنونده، در خدمت مینا ابوطالبی هستیم، دکترای اقتصاد و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور، که با کلی تحقیق و پژوهش و دست پر اومدن پشت میز ایران ما نشستند و میخوان یه سری اطلاعات دقیق و درجه یک به ما بدن. من هیچی نمیگم، این که گذاشتیم اسمشو میز ایران، خودشون توضیح میدن که چرا ما اسم این میز رو گذاشتیم میز ایران. خانم دکتر ابوطالبی سلام.
سلام،
خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون،
پیشاپیش عیدتون هم مبارک.
ممنون، عید شما هم مبارک باشه پیشاپیش.
خیلی متشکرم، در خدمتتون هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم چی آوردید برامون؟
ابتدا سلام عرض میکنم به همه شنونده ها و عید نوروز رو پیشا پیش خدمتشون تبریک عرض میکنم. من میخوام راجع به ایران صحبت کنم و امروز میخوام راجع به کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان یه توضیحاتی رو عرض کنم.
عالی، بفرمایید.
خب اول خوبه که بپردازیم به بخش کشاورزی. بررسی ها نشون میده که اقتصاد این استان یعنی سیستان و بلوچستان تقریبا 2 برابر بیشتر از متوسط سایر استان ها به کشاورزی وابسته است. در آمارها وقتی از کشاورزی صحبت میکنیم منظورمون زراعت و باغداری هست، جنگلداری، پرورش حیوانات و ماهیگیری هم جزء بخش کشاورزی محسوب میشه. با این تقسیم بندی متوجه میشیم که ماهیگیری و شیلات سهم زیادی از بخش کشاورزی رو در استان سیستان و بلوچستان تشکیل داده. علت این موضوع هم روشنه، چون سیستان و بلوچستان از سمت جنوب به سواحل دریای عمان متصل شده، پس شیلات و ماهیگیری در این استان رواج خیلی بیشتری داره. تقریبا 20% ارزش افزوده بخش ماهیگیری در کل کشور از طریق استان سیستان و بلوچستان تأمین میشه. البته بخش زراعت و باغداری هم در این استان رواج داره و درآمدی که برای این استان ایجاد میکنه تقریبا برابر درآمدیه که ماهیگیری براش ایجاد میکنه. اما سهم زیادی از زراعت و باغداری و کل کشور نداره. در بحث پرورش حیوانات هم باید بگم که دامداری سنتی فعالیت غالب در این بخش هست. در بخش صنعت باید گفت که صنعت محصولات غذایی، صنعت تولید فراورده‌های معدنی غیر فلزی و صنعت تولید منسوجات نسبت به سایر صنایع سهم بیشتری از اقتصاد استان دارند.
بله. چایتون هم سرد نشه خانم دکتر.
خیلی ممنون. بخش معدن هم در حال حاضر سهم چندانی از اقتصاد استان نداره. بخش خدمات هم در این استان سهم کمی از این بخش در کل کشور داره، به طوری که سهم هر فردی که در استان سیستان و بلوچستان زندگی میکنه از بخش خدمات تقریبا نصف سهم مردم استانهای دیگه است. خب با این توضیحات مشخص میشه که باید برای فعالسازی قابلیت‌های مقفول مانده در این استان طبق یک برنامه مدون پیش بریم. برنامه‌ای که منجر به توسعه متوازن و متعادل سرزمین میشه.
آفرین.
از طرف دیگه جنوب سیستان و بلوچستان دروازه ورودی کشور به آب‌های آزاد برای ترانزیت کالاست و بهترین مسیر برای اینکه آب‌های آزاد رو به کشورهای آسیای میانه وصل کنه از وسط این استان عبور می‌کنه.
بله.
گردشگری فعالیت بعدیه که برای این استان دیده شده، به خصوص گردشگری دریایی که در سند آمایش سرزمین بر اون تاکید شده.
بسیار عالی.
در بحث صنایع دستی، سوزندوزی، سفال و مصنوعات چوبی از جمله خوشه‌های کسب و کار هستند که در این استان وجود دارن. در سند آمایش هم بر تولید و تجارت صنایع دستی تاکید شده.
مردم خیلی خلاصه، جامع، مختصر و مفید درباره استان سیستان و بلوچستان صحبت شد. حتی توش ایده کسب و کاری بود. دقت کردید؟ از صنعت فولاد گفت، از صنایع نساجی گفت، از شیلات گفت، از کشاورزی گفت، از محصولات غذایی گفت. و این مشخصه که مطالعات جامع و کاملی در این زمینه صورت گرفته. سرمایه گذارا استان سیستان و بلوچستان رو میتونید به عنوان جای انتخاب کنید که مقصد و هدف سرمایه گذاری شما باشه. خیلی متشکرم خانم دکتر ابوطالبی، دکترای اقتصاد و پژوهشگر، و دوست داریم که این میز ایران ما ادامه پیدا بکنه روزهای آینده. شما مگر که دوست دارید درباره ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان خودتون، شهر خودتون، منطقه خودتون، روستای خودتون با ما حرف بزنید و دوست دارید که بیایید سر این میز بنشینید در کنار خانم دکتر مینا ابوطالبی، لطفاً قبلش از طریق سامانه پیامکی 30036-37 میز رو رزرو کنید تا انشالله فراهم بکنیم ورود شما رو به کافه کسب و کار. متشکرم. حرفای تو کافه ما قیمت نداره. چک و سفته و وام و زامنم به کارتون نمیان. فقط اینجا باشید، عطر خوش زعفران و هل و دارچین و بو بکشید و چای بهار نارنجتون رو جرعه جرعه بنوشید و از تجربه های تلخ و شیرین بشنوید. کجا؟ اینجا تو کافه کسب و کار. خب دوستان شنونده، کلی میز تو این کافه هست، تو کافه کسب و کار. ما سعی کردیم با توجه به فراخور زمان پشت چند تا میز بنشینیم. البته که چند تا میزمونم مونده و یکی از میزایی که بسیار بسیار مهمه و مطمئنم دلتون نمیخواد از پشت اون میز بلند شید و دوست دارید اون چایی و قهوه‌تون روی اون میز باشه و مرتب حرفاشو بشنوید، میز مهارته. میز مهارت ما با جناب آقای علی اکبری، نویسنده و مدرس حوزه کسب و کاره که انشالله تا پایان ایام نوروز کنار ما هستن. آقای اکبری سلام.
سلام بر شما، ای پیشا پیش عیدتون رو تبریک میگم. بریم سراغ میز مهارتمون، بحث لبخند. یه ضرب المثلی هست مال چینیا، میگه اگه لبخند نمیزنی فروشنده نباش. حالا یه سوالی دارم، مخصوصا در این آستانه سال نو، صاحبان کسب و کاری که الان دارن صدای ما رو میشنون، چقدر خودشون و کارکنانشون به مشتری لبخند میزنن؟ لبخند زدن باعث میشه مشتری احساسی بکنه، احساسی از جنس این که تو را دوست دارم، من تو را دوست دارم، و احساس بکنه که اینجا، این محل، این مکان جاییست برای خرید کردنش، جاییه که میتونه گاردش رو باز بکنه. دوستان عزیز، من یه نکته بگم، بیاین از نکات جهانی استفاده بکنیم. خیلی از کشورهای دنیا که توی برندسازی پیشرفتن و پیشرفت کردن، آموزش لبخند میدن به کارکنانشون. آیا در ایران هستن؟ اگر کسی از این آموزش رو به کارکنانش داده به برنامه پیام بده. آیا هست در ایران کسی پیام بده چیز بگه که من لبخند رو آموزش دادم؟ ما باید یاد بگیریم لبخند رو، یاد بدیم به فروشندگان و کارکنانمون. رایش هم اینه، یه چوب بستنی میذارن و عرضم به حضور شما، باید حالا لبها رو باز بکنن که حالت فیگور خنده بگیره. و یه نکته جالب تر،
خب خیلی جالب بود، این چوب بستنی رو کنار گوشهای لب میذارن آقای مهندس؟
بله، کنار گوشهای لب میذارم. و یه نکته دیگه بگم خانم تقیم الله، خیلی جالبه، مدیران قبل از اینکه بخوان فروشنده و کارکنانی که ارتباط دارن با مشتری بخوان استخدام کنن، به چهرهشون نگاه میکنن، یعنی دنبال چهره گشاده میگردن، دنبال هر چهره‌ای نمیگردن. پس دو تا نکته شد، یک آموزش لبخند، دو چهره گشاده که موقع استخدام باید رعایت بشه و اون فرد جذب بشه.
بسیار عالی،
میتونم عیدتون رو تبریک بگم یا لبخندم بزنیم؟
خیلی ممنونم آقای اکبری، متشکرم که لبخند رو میهمان میز مهارت ما کردید امروز. دست شما درد نکنه. کافه کسب و کار. کافه کسب و کار امروز اولین روزی بود که راه اندازی شد. دیگه ساعت کاریمون داره تموم میشه، تعطیلش بکنیم تا فردا؟ آره؟ لطفاً بیسکویتو بزنید تو چای، یه ذره نگه دارید. نه نه نه، ای با چی شد؟ این که له شد افتاد تو چایی که. فرصت ها مثل همین بیسکویتن، وقتی با چای خیسش میکنیم اگه لفتش بدیم از دست میرن. میز مورد علاقتون رو رزرو کنید برای فردا از طریق سامانه پیامکی 30,000-36-37. عیدتون مبارک. آغاز سال 1401 با شبکه رادیویی اقتصاد، سال رو همراه با شما تحویل می‌کنیم. سال نو، پول نو.
همتون دعوتید. بله شما، همه هممون دعوت شدیم پای سفره هفت سین بشینیم و سال نو پول نو رو در کنار هم جشن بگیریم. راستی برای این دعوت آماده اید؟
سال نو پول نو از شبکه رادیویی اقتصاد ساعت 18 تا 21. همراه ما باشید با ویژه برنامه تحویل سال، سال نو پول نو. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سال نو پول نو.
حالا وقتش هست که ساعتتون رو تنظیم بکنید به وقت رادیو اقتصاد 14:47.
از آن که دل بردم به فکر ما نباشد، در این بهار سنم بیان با عشقی کن که جنگ و کین با من هزین رو خدا به خنده میگه نازنینا را، مهجبینا را، خدا وفا نباشه. اگر که با این دل حزین تو عهد و بستی، حبیب من، اخبار حبیب من، چرا نشستی؟ چرا عزیزم دل مرا از کین خستی؟ بیا در برم از وفای شب، ای من خدا که برشکستی.
همسرم شاغلیم و غذاهایی رو ترجیح میدیم که همسری آماده بشن، هم سالم و کم روغن باشن، مخصوصا به خاطر بچه ها عاشق ناگت مرغن. ناگت مرغ به آب 5 دقیقه ای آماده است، خیلی هم سالمه چون تو فر بدون روغن آماده میشه و توی کارخونه با بخار داغ پخته شده. آخه من مهندس صنایع غذایی ام و کلی فیلم از کارخونه به آب دیدم.
به 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 آب
به آب به آسانی.
تولد سبز طبیعت را به شما تبریک میگوییم. حالتان احسن الحال، سال نو پیشا پیش مبارک. شرکت شهاب.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
آجم نوزده. تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران. آجم نوزده. نویسنده و راوی استاد خسرو معتزد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر ایران و ایرانی. درود بر گذشتگانی که چراغ راه آیندگان شدند. یاران همراه، تحفه آورده ایم از دل تاریخ، تاریخی به قدمت ایران، ایرانی در مسیر تجارت، پیشگام در تجارت، شهره در تجارت، تجارت در بر و بحر، با بازرگانانی نامدار، نامدار چون حاج امین الضرب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. بحث و تشریح و تبیین کتاب حاج امین الضرب، تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران. این کتاب خیلی مفصله، یعنی من وقتی شروع کردم هر چه خواستم از دوره قاجار به این طرف بیام دیدم نمیتونم. سرگذشت ما بسیار طولانیه، باور کنید. یعنی من افتخار میکنم که ایرانیم، هیچ گونه تظاهری نمیکنم و میگم افتخار میکنم من ایرانیم. افلاطون افتخار میکرد یونانیه، من افتخار میکنم ایرانیم، برای اینکه کشوری دارم تا دلتون میخواد تاریخ قجیبی دارید. مردم ایران به اشتباه، چون ما تاریخ خوب درس نمیدیم و خوب نمیخوانیم، خیال میکنم مثلا سلسله ماد اولین سلسله ایرانیه، در اینکه سلسله ماد در انتهای شاید 50 دولت شهر پولیت قرار گرفته، شهرهای کوچک بوده که در تواریخ آشوری، در تواریخ مصری، در تواریخ بابلی بهش اشاره شده. خیلی سلسله ماد این اواخر بوده، خیلی نزدیکه، فکر کنم امروز صبح بوده، اینقدر ایران قدیمیه. این کتاب وقتی من نوشتم، هر شود که خواستم از دوره قاجار شروع کنم، بعد دیدم نه باید عقبتر رفت. ایران سوابق طولانی و مششعی در تاریخ تجارت دارد. ایرانیان از سپید دمان تاریخ در زمره پیشتازان تجارت در خشکی و دریا بودن. کرزن اخیراً خود انگلیسی ها اعلام کردن. جورج نسلیل کرزن میگه ایرانی ها از دریا بهره ای نداشتن، ایرانی ها به دریا نوردی علاقه ای نداشتن، یافتن آثاری در مورد دریا نوردی در ملت ایران مانند این است که شما در ایسلند که سرزمین یخ و برفه دنبال مار باشید که خزنده است مال سرزمین های استوایی و گرم. این توهین به ما کرده، ولی نه، همه مهمله. ما تاریخ دریانوردی مفصلی داریم، کتاب عجائب الهند والبحر والبر و جزایره. این کتاب ناخدا بزرگ شهریار رام هرمزی نوشته. آقا اسامی همه ایرانیه، 90% اسامی ایرانیه. قرن سوم هم نوشته. به قدر این کتاب جذابه، جالبه، تو ایران هم نبود. اینو در یکی از کتابخانه های شرقی پیدا کردن، نمیدونم در قاهره در کجا پیدا کردن. یه نسخش هم مثل که یک نفر در آستان قدس رضوی پیدا کرد در کتابخانه آنجا که تازه مردم شناخت. این سال 48 منتشر شده، 1348 هجری شمسی، به زبان فارسی ترجمه شده و منتشر شده. ببینید ایرانیا به کجا میرفتن، حتی از زمان اشکانیان، قبل از اون، از زمان هخامنشیان. و خداوند دریانوردی عرض شود که شاپور دوم زلکتاف بوده، در زمان اون که با سریلانکا ما رابطه داشتیم، رابطه تجاری. این کتاب شامل یک مقدمه طولانیه، من نوشتم، خیلی مفصل نوشتم که عرض شود ما در طول تاریخ سابقه تجارت داریم، تجارت ابریشم که از چین اول وارد می‌کردیم، بعد خودمون در زمان ساسانیان استاد تهیه پارچه‌های ابریشمی شدیم. یکی از موارد تجارت اولیه ماست که در زمان صفویه نام ایران رو بر سر زبان‌ها انداخت. ابریشم ایران نقشی رو ایفا می‌کرد که الان نفت ایفا می‌کنه. هر شود که در این کتاب برداشتم نوشتم که در دوران ساسانیان ما چه دامنه تجارت وسیع با دنیا داشتیم. بعد در این مقدمه نوشتم عرض شود که مغول‌ها که اومدن و سیر پیشروی ایران رو متوقف کردن، هزاران هزار ایرانی رو کشتن. من فکر کنم تلفات ایرانی، تلفات جانی ایرانی در زمان مغول ها، اون چنگیز خان اون اوائل، شاید بالای 10 میلیون بوده. شما جمعیت جهان، بهتون میگم در زمان حضرت مسیح کل جمعیت دنیای شناخته شامل اروپا، آسیا و شمال آفریقا 300 میلیون بوده. رومی ها مثل انگلیسی ها بودن، آمار دقیقی داشتن، مالیات می گرفتن، 100 کشور در اون امپراتوری روم بود و ایران اون موقع جمعیتش من فکر کنم 15 میلیون تا 20 میلیون حد اکثر بوده، در حالی که رومی ها 54 میلیون جمعیت از جمعیت جهان 300 میلیون در زمان حضرت مسیح داشتن. خب این جمعیت همینطور اضافه میشه، عرض شود که ولی دلتی که جمعیت ما زیاد نبود به خاطر آب و هوا ایران بود، خشک بود ایران. شما اروپا که میرفتید، این پادشاهان ایران که به اروپا لشکرکشی میکردن، مثل شاپور اول، شاپور دوم، در این کتیبه‌هاشون هست یه اشاراتی کردن به رود دانوب، یا مثلا داریوش که قبل از اینا بوده رفته یونان رو در نوردیده، بلغارستان رو در نوردیده. اشارات که اینا میکنن نشان میده که اونجا سرزمینش با ما فرق میکرده. شما ایتالیا رود تیبر رو در نظر بگیرید، فرانسه اون همه رود سن و لوار و غیره و غیره، انگلستان سرزمین سبز و خرم پر از باران. یکی از علل عرض شود کمی جمعیت ایران